بلوغ رو به لحاظ جسمی تجربه میکنه، به لحاظ اجتماعی مرتب داره شاخصهای بلوغ جسمانی خودش رو با جامعه همتایان مقایسه میکنه و متاسفانه ممکنه بر اثر در واقع به هم ریختگی ذهنی، حالا یا نداشتن اون سایکولوژیکال کامپیتنس، ظرفیت روانشناختی کافی، دچار استراب بشه.
و انتظاراتی که ازش دارن هم داره به سرعت تغییر میکنه، یعنی هم والدین هم مراکز آموزشی، مدرسه که شاید الان عوض بشه در یه مقطع تحصیلی، همه اینها در واقع باعث میشه که همون فضایی که خانم دکتر ترسیم کردن، یعنی انگار همه چی داره از هم در میره یه جوری، این احساس نگرانی رو ایجاد میکنه. ولی کاملا این موضوع قابل مدیریت هست اگر که انشالله همونطور که بحث شد والدین ما توانمند باشن و همچنین محیطای آموزشی ما بتونن در واقع این دغدغه ها رو جواب بدن، به سوالات در واقع نوجوانای ما جواب بدن.
خیلی متشکرم آقای دکتر عظیم. ما البته اگه از حوزه روانشناسی هم احتمالاً در همکاران حاضر در استودیو کسی داشتیم، احتمالاً اشاره می‌کردم به اینکه موارد بیماری‌ها و اختلالات روانشناختی مثل افسردگی و استراب ممکنه تو این دوره یه پیکی داشته باشه به خاطر این ویژگی‌های خاص این دوره، و حالا شاید هم شواهدی می‌آوردن که ارتباط دقیق‌ترش رو برقرار کنن، همونطور که آقای دکتر عظیم و خانم دکتر سلمانی هم اشاره کردن. اما ما دنبال این هستیم که ببینیم چه برنامه‌ای بچینیم برای اینکه شکل‌گیری ارتباط بین والدین و فرزندان تو ریل درست حرکت بکنه و بعد منجر به این بشه که در نهایت بچه‌ها تو این دوران یه حامی داشته باشن یا دو تا حامی هستن، والدین نکرانشون باشن. موافقت سری بزنیم اتاق فرمان برگردیم، بعد انشالله راجع به این خواهیم پرسید چطوری میتونیم کنار این نوجوانانی باشیم که در این حال میخوان مستقل بشن از ما و میتونن از حمایت ما هم برخوردار بشن. ممنون.
خب من چون شنیدم که پدر مادرها اگه مثلا دوران کودکی بچه رو حالا اشتباهی تو تربیتش داشته باشن بین 12 تا 18 سالگی میتونن جبران کنن، خواستم میتونن خواهیم دکتر یا آقای دکتر یه چند تا راهکار به ما بدن که یعنی رابطه همون فهمیتر شه، یه جوره حرف گوش کنتر باشن و اینا بچه. ممنون.
خیلی خوبه که در واقع سوالاتی مطرح می‌فرمایید شما شنوندگان عزیز که نشون میده کاملا برنامه رو دارید با دید دقیق تعقیب می‌کنید. یه بار دیگه من خدمت همه شنوندگان بگم اگر بخواید اون خطاهایی که در دوره کودکی و شکل‌گیری هویت جنسی بچه‌ها والدین ممکنه مرتکب بشن شما مرتکب نشید، لازمه بازشنوایی دوره قبلی برنامه مثبت تربیت رو از سایت رادیو سلامت داشته باشید. اما پرسش شما این بود که آیا اگر این خطاها رخ داده میتونیم در این دوره نوجوانی کمکی بگیریم از کارشناسان برنامه که چگونه مدیریتش کنیم؟ آیا امکان در واقع ترمیم و جبران وجود داره؟ خانم دکتر سلمانی شما پاسخ میفرمایید؟
بله، ببینید عملا خب مسلما ما نمیتونیم بگیم که یک والد کاملا توانمند هستیم، از دست ما بعضی وقتای خیلی چیزا ممکنه در بره.
درسته.
اما مثل روش‌های پیشگیری ما تا میتونیم روش‌های پیشگیرانه رو در نظر میگیریم برای بچه‌ها، مراقبت ازشون رو از نظر سلامت جسمی روحی روانیشون داریم. اما اگر زمانی پیشگیری ما مثل زمانی که واکسن میزنیم برای بچه‌ها و بعد اگر دوباره مبتلا به یک ویروس دیگه‌ای شد و ما نمیتونیم جلوی این رو بگیریم که در هر مرحله‌ای ما میتونیم بحران‌ها و مسائلی که پیش میاد برای بچه‌ها رو یه جوری ترمیم کنیم. نمیگیم که حالا به صورت 100%، ولی قابل ترمیمند بالای 50-60%. البته بسیاری داره اون خطا چی بوده باشه و این چیزی که الان نمود پیدا کرده در اثر اون خطا چیه، میدونین نمیشه ما به صورت کلی، ولی میتونیم که بگیم در شاید بالای 50-60% موارد ما میتونیم در حقیقت بله میتونیم.
خب موافقم،
ترمیم کنیم.
بسیار خب، این امیدواری میدیم و موافقید وارد این بحث بشیم که حالا برای بحث استقلال نوجوانان بله. از والدین و اینکه این شکل گیری ارتباط چگونه باید باشه که ضمن حمایت از اونها اون بحث مدیریت و نظارتی که رفتارهای جنسیشون می‌خوایم داشته باشیم به صورت درست هدایتش کنیم در قالب ارتباط مثبت و مؤثر والدین و فرزندان.
بله، ببینید ما وقتی وارد بازی میشیم باید قواعد بازی رو بدونیم. علم داشته باشه نسبت به اون بازی که باید چی کار کنیم، این مهره رو کی جا به جا کنیم، طرف مقابلمون چه خصوصیتی خواهد داشت، اون چه جوری بازی خواهد کرد. این خودش به ما میتونیم بگیم که بالای 50% کمک میکنه به مدیریت روابط ما. این که ما اصلا کلا بدونیم چه اتفاقی تو وجود نوجوان میفته. اولین مسئله که آقای دکتر آذین بسیار خوب عنوان کردن در تو بلوغ جسمانی بود، بلوغ جسمانی که هورمون ها فوران پیدا میکنن و ما میتونیم گاهی اوقات بگیم که هورمون ها رئیس بدن ما میشن، گاهی اوقات مدیریت هیجان های ما رو کاملا واقعا به عهده میگیرن و ما رو خیلی هیجانی میکنن، گاهی اوقات اختیار دست ما در میاد و اونها میشن فرمان روای ما، به خصوص توی دوران نوجوانی. بنابراین ابعاد مختلفی رو تحت تاثیر قرار میدن. پس من میخوام والدین این چند تا نکته رو داشته باشن، روی این قضايا فوکوس بیشتری داشته باشن. یکی بلوغ جسمانیه که آگاهی داشته باشن که چه اتفاقاتی در زمان بلوغ برای پسر یا دخترشون میفته و باید همونطور که دکتر آذین فرمودند قبل از این که ما برسیم به این نقطه پایانی، یعنی بلوغ، اینا ما از قبل، یعنی در دوران کودکی تو همون مراحل رشد و نمو و تربیت جنسیه که باید یک هشدارهایی رو داده باشیم، یک سری علم رو به بچه داده باشیم، در این حال که خودمون رو آماده کردیم.
بله.
نباید بذاریم که به اون جای شدت آخرش برسه و بعد ما حالا بگیم حالا چیکار کنیم.
درسته.
عملا این نیست، یک بستر تربیتی، یک فرایند این قوانین که وجود داره. پس آگاهی کامل به بلوغ جسمانی افراد و اون نوجوان خودشون بعد داشتن چه اتفاقی میفته توی بدن اینها. دوم مسئله در رابطه با که یکی از شاخصه هاشه رابطه با همسالان و جنس مخالفه، از اتفاقاتی که میفته برای نوجوان ما. من به صورت تیزفار میگم و بعد باز میکنم.
خیلی خوبه که به این اشاره کردید. من به اون دوستانی که راجع به این پیامک دارن میدن میخوام تذکر بدم که اگه با برنامه همراه باشن و حوصله کنن پاسخشون رو خواهند گرفت.
بله. و یکی مسئله دیگه هیجان طلبی و استقلال نوجوانه و مسئله بعدی میل به تفاوتیه که یک نوجوان احساس میکنه با دیگران متفاوته و جستجوی هویت. اگر این 5-6 آیتم رو من خواهش میکنم از والدین که مطالعه داشته باشن این به چه معناست، چه کار میتونن بکنن تو این قضیه، نوجوانشون وقتی تو این بحران ها قرار میگیرن، تو این شرایط قرار میگیرن، چه واکنشی باید داشته باشن، به هر حال باید بدونن که اصلا یعنی چی رابطه با همسالان و جنس مخالف وقتی که در نوجوان شکل میگیره و افزایش پیدا میکنه به چه معناست و چطوری میتونن این رو مدیریت کنن.
در واقع در ارتباط والدین با بچه‌ها این محور اصلی میشه، محورهایی که
بله،
مد نظرشون
بله،
باشه و زوایاشو بایستی بشناسن. دایره اون دانشی که لازمی کسب کنن تقریبا مشخصه. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر سرمانی. آقای دکتر آذین، این تقسیم بندی خانم دکتر راجع به بلوغ جسمانی، رابطه با همسالان، جنس مخالف، بحث استقلال، تفاوت داشتن اونها از دیگران و بحث جستجو هویت محورای کلی بود. اگه شما بخواید بین اینها اولویت بدین و یکیش انتخاب کنید، بیشتر روش تمرکز بکنید، کدوم انتخاب کنید؟
همه اینهایی که خانم دکتر خیلی به خوبی در واقع فهرستشو بیان کردن داره همزمان به اصطلاح اثر میگذاره. مثلا همین که فرمودن میل به استقلال، خب واقعا باید این استقلال اتفاق بیفته. این اتفاقا یه میل خیلی بدی نیست. بچهای ما بالاخره بعد به همین پلی که ازش یاد شد بعد طی بکنن تا به دنیای بزرگسالی وارد شن. پس مرتبا علاوه بر این که این میل رو نوجوان داره، والدین هم باید شرایطی رو فراهم بیارن که او بتونه در موارد خاصی تصمیمات مستقلی بگیره.
بله.
الزاما ممکنه یه نوجوان در تمام اون مجالسی که پدر مادرها شرکت میکنن لزومی نداشته باشه شرکت کنن، و جایی که واقعا این لزوم نیست، این اصرار بیرویه و این که اجازه ندن تو هیچ موردی در واقع نوجوان تصمیم بگیره و در واقع
زندگی اجتماعیش
خودش، البته براش توضیح میدن که چه جاهایی ممکنه به لحاظ جایگاه اجتماعی تو، مثلا عروسی فلان کس توقع هست که تو حضور داشته باشی، ولی این که نهایتا او حضور داشته باشه یا نه یه چیزیست که در واقع میره تو همون حوزه استقلال نوجوان. پس این میل به استقلال رو ما باید به رسمیت بشناسیم، چون اگر به رسمیت نشناسیم متاسفانه نوجوان سوق داده میشه به سمت دوستان و همسن و سالانشون که الان فرمودن، و اونها میتونن تأثیرات عمیقی روش داشته باشن. اگر بنا باشه بهترین مشاور و راهنمای در واقع نوجوان من الان خود پدر و مادر باشن، الان وقتی که این استقلال به رسمیت شناخته نمیشه و فرد حس میکنه برای اینکه این احساس استقلالش در واقع ارضا بشه بهتره توی جمع همسن و سال باشه که همه از یه موضع قدرت برابر برخوردار باشن، اونجا خودش یه خطراتی داره. ما نمیتونیم فکر بکنیم که الزاماً من نوجوان ما با کساری رفت آمد داره یا در تماسه که دقیقاً همون چارچوبای ارزشی و اخلاقی و خط قرمزای ما رو دارن. حالا این نوجوان به خاطر استقلالش از سمت خانواده داره طرد میشه به سمت اونها، میل به صمیمیت هم یکی دیگه از ویژگی‌های این دوران هستش. به خاطر این میل به صمیمیت ممکنه که برای تبعیت از اون افراد همسن و سالش رفتارهای پرخطر داشته باشه. به عنوان مثال اگه توی جمعی 5 6 تا جوان نشستن و حالا دو سه تای اینها سیگار بکشن، ما میگیم اصطلاحاً پیر پرشر یا فشار همسن و سالا. اون دو تای دیگه معذبن، برای اینکه اگر بخوان مخالفت بکنن از طرف اون سه تای دیگه تحت فشارن که شما هنوز بچه این، شما هنوز نمیتونید بر خودتون تصمیم بگیرید. این هستش که این ارتباط مناسب والدین با نوجوان خیلی خیلی مهم هستش که استقلال رو در جایی که میشه بهش بدن و در عین حال خودشون بیشتر باهاش صمیمی باشن. این صمیمیت گاهی اوقات برعکس میشه، یعنی چون حس میکنن با یه موجودی سر و کار دارن که درست نمیشناسنش، اگر تا وقتی مدرسه دبستان میرفت باهاش صمیمی بودن، الان این صمیمیت بین والدین و نوجوانا یه وقتا متاسفانه کم رنگ میشه. همه اینها باید در تعادل باشه، استقلال در تعادل باشه، میل به صمیمیت بین دوستان و والدین باید در تعادل باشه و واقعا خردمندانه والدین به این موضوعات نظارت داشته باشن.
بسیار متشکرم. بس نظارت و مدیریت در واقع تربیتی بر نوجوانان، اون هم تو مباحث پیچیده مثل مباحث سلامت جنسی که تا آخر عمر همراه آدم هست، فکر میکنم خیلی پیچیده است. من الان پیامکایو دارم میبینم که نشون میده افراد از این دوره ها رد شدن، ولی شنونده برنامه ما و هنوز گره مسائلشون رو در دوره نوجوانی و رشد و به اصطلاح سلامت جنسیشون میدونن، حتی الان زندگی تجربه کردن، شاید زندگیشون اصلا فرو پاشیده. میخوام از همه دعوت بکنم که اگه علاقمند هستید بدونید گرفتگی ذهن شما کجا رخ داده و این گره ها رو چگونه میشد باز بکنید، و اگه در تربیت فرزندانتون، مخاطبان اصلی این برنامه در واقع والدین هستن، این اتفاقات میخواد رخ نده، حتما همراه باشید با برنامه خودتون، برنامه مثبت تربیت که هر سه شنبه تقدیم شما میشه. خب دوستان عزیز، در استودیو رادیو سلامت هستیم با برنامه مثبت تربیت. الان چند دقیقه تا پایان برنامه بیشتر نمونده. من در بخش قبلی گفتم این مسائل مربوط به سلامت جنسی و نیازهای جنسی و البته ارتباط درستی که والدین با بچه‌هاشون با نوجوانانشون در این دوران میگیرن برای اینکه به درستی نظارت و مدیریت کنن برای رشد جنسی خیلی اهمیت کلیدی داره. خانم دکتر سلمانی، با توجه به اینکه فرصت محدودی داریم، یه توضیح تکمیلی می‌فرمایید که چگونه بایستی این مرحله گذار تعریف بشه؟ بعد در برنامه‌های بعد بیشتر به جزئیاتش خواهیم پرداخت. شما پنج محور رو فرمودید، اونا رو تک به تک صحبت خواهیم کرد.
بله، پنج محوری که صحبت کردیم عملاً هر کدوم بسته‌های خاص خودشون رو داره که به صورت عملیاتی ما صحبت می‌کنیم که به چه ترتیب باید نوجوان استقلال پیدا کنه، به چه ترتیب توی هویتش باید بهش کمک بشه. همه اینها وجود داره، به صورت فهرستوار می‌تونیم صحبت کنیم. اما چیزی که می‌خوام خیلی دوست دارم والدین بدونن که ببینید، دوران تربیتی کودکی تموم شده، دوران امر و نهی که ما به کودکان بکن نکن یاد بده هامون تموم شده، الان وارد یک دوران جدید تربیتی خواهیم شد توی دوران نوجوانی، ولی عملا والدین میخواییم با همون کفش را برن، در صورتی که این کفش دیگه تنگ شده، این کفش دیگه مناسب این دوران نیست. باید این رو بدونن که عملا دیگه اون رابطه که پدر و مادر قدرتمند بودن و احساس هدایت بچه ها رو داشتن، عملا دیگه الان اینجا نیست. عملا یک رابطه صمیمی اینجا باید شروع بشه،
یعنی اونها مثل خودمون دوست داشته باشیم و برای استقلالشون اهمیت قائل باشیم.
بله دقیقاً، این یک قسمت، انواع و اقسام قسمت های مختلف دیگه هم وجود داره که میتونه این رو تکمیل بکنه. این که به هر حال الان ما میدونیم در عصر جدید اوضاع یه جوری به هم ریخته شده و فشارهای همطور که آقای دکتر فرمودن، فشار گروه ها هست، سینما، تلویزیون، فضای مجازی، همه اینها عملا تربیت رو از دست ما داره یک جورهای خارج میکنه و ما باید همگام با اینها باشیم با توجه به همون دانشی که من خیلی تاکید میکنم.
خیلی متشکرم خانم دکتر سلمانی، دکتر بهداشت باربری و فوق دکتر سلامت جنسی. ان شاءالله بتونیم هفته آینده استفاده بکنیم از دیدگاه شما. آقای دکتر آذین، شما به عنوان صحبت پایانی فکر می‌کنید ما لازم بترسیم از بچه‌هامون که اینقدر حالا تعاملات گسترده‌ای دارن؟
ما باید بترسیم از عدم شناخت اونها و اینکه نتونیم خودمون رو توانمند کنیم در درجه اول و بعد هم اونها رو توانمند بکنیم. بله، همونطور که گفتن محیطی که الان وجود داره محیط دیگری است و ما نمیتونیم، اگرم گرچه حتی قبلش هم شاید سیستم امر و نهی مطلق جوابگو نبود، ولی دیگه در نوجوانی حتما جوابگو نیست، برای که دیگه اون آیتمایی که مثل ترس بالاخره
ابزار تربیتی
بود. آره ابزار تربیتی بود، تنبیه، اینجاها دیگه همطور که اشاره شد جواب نمیده و باید مراقب باشیم که محیط هم محیط بسیار بسیار ناامن‌تری هستش. ما الان در کلینیک متاسفانه بارها دیدیم که از وقتی که آموزش‌ها به هر حال به خاطر این اپیدمی مجازی شده و حتی بعضی وقتا کودکان دبستانی که قبلا با گوشی‌های هوشمند سر کار نداشتن الان با گوشی‌های هوشمند سر کار دارن،
یعنی کاربردش بیشتر شده طبیعتا.
بله و متاسفانه پدر مادرها و خودشون هم آگاهی‌های کافی رو نداشتن، بعدن پدر مادر متوجه شدن که از این گوشی هوشمند استفاده‌های خیلی خیلی نابجایی شده، طبیعی است برای که اون بچه فقط کنجکاوی داشته و بعدم یه فضای بازی یه دفعه جلوش قرار گرفته، پس پیچیده تر شده، پس ما هم باید نسبت به همون توانمندیمون رو بیشتر بکنیم.
پس در واقع نوجوانان عزیزن، دوست داشتنین و لازم نیست از اونها بترسیم، از ناتوانی، ناآگاهی و مخاطرات محیطی بایستی بترسیم. بسیار سپاسگزارم از جناب دکتر سیدعلی عظیم، متخصص پزشکی اجتماعی، فلوشیپ سلامت جنسی و عضویت علمی جهاد دانشگاهی، همطور خانم دکتر سلمانی. شنوندگان عزیز تا سه شنبه دیگر و مثبت تربیت دیگر، خدا نگهدار.
همراه لحظه های عصرگاهی شما رادیو سلامت.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود، میخندی تا خوش بنشینی در باور من، میخندم همراه تو عشق آخر Thank you. هم فردا شدن. بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن. بنشین تا شد نقش فال ما، نقش هم فردا شدن. من مگه چند سالمه که اینجوری افتادم از پا؟
از پا افتادن به سن و سال که نیست، به سبک زندگیه.
من مگه چند سالمه که اینقدر قلبم خسته است؟
بزرگوار، سلامتی قلبت به رژیم غذاییت مربوطه. چرا هی همه چیزو به سن و سالت ربطش میدی آخه؟
زندگی رو رفته یادم، من دیگه مردم از بس.
با هرم طلایی دانش خودتو درباره رژیم غذایی بالا ببر که اینقدر خودت ای با ایراد نذاری. مسابقه هرم طلایی شنبه و چهارشنبه ساعت 16:05 دقیقه. شبکه رادیویی سلامت.
دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما هستیم از تهران رادیو سلامت در بخش عصرگاهی برنامه‌های امروز جمعه 21 مرداد ماه. با ما همراه باشید. خورشید با چشمهای تو بیدار می شود، چقدر بودنت زیباست، مثل پر شستن قو، مثل چرخیدن پروانه، مثل پرواز بر تلاطم دریا. اکنون سرشار از کلمات تو هم، کلماتی جاودانه، کلماتی درخشان، به سان ستارگان. کلمات تو به سوی من آمده است، کلمات تو پربار، کلمات تو عشق، مهربانی، دوست، شیرین و زیبا. کلماتت شادمانه و سرشار از امید، کلماتت همه زندگی هست. در باغ گلهای داوودی شکفته بودند، به مانند آرزوها که تو آمدی با مهربانی خندیدی، به مانند گلهای کوچک سپید و من خاموش برایت خوشترین ترانه را ساختم از روشنای تمام اعماق وجودم، و گلبرگ ها بالای سرت آن ترانه را خواندند. زندگی برای تو همیشه زیباست. اینجا تهران، رادیو سلامت.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بزن بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم. کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
باشه، بفرست و بعد از اون منتظرم. باشه، خداحافظ. جانم ایزان، جانم.
شیره روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد رفت.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
سرای خودرو در سرای بزرگ ایرانی و برگ سبزی که تحفه ایست ارزانی شما. عرضه ویژه تعداد محدودی خودروی پیکاپ و کامیونت دایون به قیمت کارخانه و با شرایط اقساط بدون سود و ضامن، همراه با ثبت سند به نام مشتری که خرید خودرو را نیز از همیشه آسوده تر کرده است. خریدی رویاگونه از سرای خودرو در سرای ایرانی. قم، سرای ایرانی.
خب دوستان عزیز، به ساعت 15 میرسیم و نوبت میرسه به پخش برنامه ما خانواده ایم از گروه خانواده رادیو سلامت، به مدت زمان حدوداً 30 دقیقه تقدیم به شما علاقمندان.
ما خانواده ایم. مسابقه ای از گروه خانوادگی رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقایان، مردم خوب و عزیز ایران، سلام. دوستان عزیز، خیلی خوش اومدیم به مسابقه ما خانواده ایم. خیلی خوشحال میشیم همین ابتدای برنامه، اگر نظر، طرح، پیشنهاد و نقدی برای بهتر شدن برنامه دارید،